این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. شبه نظامیان حوثی و دولت یمن به تبادل زندانیان پرداختند. فرمانده سپاه پاسداران میگوید تهدیدهای پس از برجام جدی‌تر شده است. و هزاران نفر در مراسم زادروز ملکه الیزابت دوم شرکت کردند. شبه نظامیان شیعه حوثی مورد حمایت ایران و دولت تحت حمایت عربستان در یمن روز پنجشنبه در شهر صنعا پایتخت به تبادل زندانی با یکدیگر پرداختند. به گزارش رویترز در مجموع 71 شبه نظامی حوثی و 50 تن از نیروهای وابسته به دولت یمن در این مبادله آزاد شدند. تبادل زندانیان بین حوثی‌ها و دولت یمن در حالی انجام می‌شود که گفتگوهای صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد از پنجشنبه میان دولت و حوثی‌ها در کویت در حال برگزاری است. از 10 روز پیش از آغاز مذاکرات، آتش‌بسی میان طرفین درگیر در یمن برقرار شده است که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. از آغاز درگیری‌های یمن بیش از 6400 تن کشته و نزدیک به 3 میلیون نفر آواره شدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پس از توافق اتمی وین به گفته او تهدیدهای علیه انقلاب اسلامی جدی‌تر شده است. آقای جعفری در این حال هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات این تهدیدها ارائه نکرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی برخی از شخصیت‌های سیاسی را متهم کرد که به تعبیر او به آرمان‌های انقلابی بی‌توجهی می‌کنند. آقای جعفری در این حال از شخص خاصی نام نبرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برجام را افتخاری سیاسی و حقوقی توصیف می‌کند. هفته‌های اخیر شاهد جدال لفظی میان دولت و هوادارانش با چهره‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی بوده است. بنابر اعلام کاخ باکینگهام روز پنجشنبه مراسم رسمی 90مین زادروز ملکه الیزابت با شرکت اعضای خانواده سلطنتی و مقام‌های دولتی بریتانیا برگزار شد. همزمان با جشن زادروز ملکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در این مراسم و همچنین گفتگو درباره ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به لندن سفر کرده است. ملکه الیزابت دوم با نزدیک به 65 سال سلطنت رکورددار طولانی ترین دوران زمامداری در تاریخ بریتانیا است. ملکه الیزابت دوم در روز 17 آبان 1305 خورشیدی به دنیا آمده است، اما مراسم رسمی تولد او معمولاً به دلیل شرایط آب و هوای بهتر در ماه‌های اردیبهشت یا خرداد در آن زمان برگزار می‌شود. معاون امنیتی استانداری تهران می‌گوید استانداری به عنوان متولی امور اجتماعی و امنیتی در مورد ابعاد و اجزای طرح تازه پلیس هیچ اطلاعی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن نسج همدانی گفته است امنیت اجتماعی و اخلاقی در ایران یک ضرورت است، اما نباید انتظار داشت اجرای برخی طرح‌ها بدون همراهی و هماهنگی با سایر ارگان‌های امنیتی دولت منجر به موفقیت شود. دوشنبه گذشته فرمانده پلیس تهران اعلام کرد 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس نامیده شده به رصد شهروندان می‌پردازند. بنا به گفته پلیس تهران کار این افراد گزارش پلاک خودروهایی است که به گفته او کشف حجاب کرده یا برای نوامیس مزاحمت ایجاد می‌کنند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای تصویری رادیو فردا رو علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره 100 هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. وبسایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. در اونجا هم خبرها و گزارش‌های بیشتری برای شما در دست است.
که در این برنامه خواهید شنید: کشمکش هند و بریتانیا بر سر بازگرداندن الماس کوه نور به هند، بر پایه نمایشگاه لباس زیر و مروری بر تاریخچه آن در لندن، ساخت تصویری از ملکه فعلی بریتانیا با استفاده از قطعات اتومبیل، تولید آبجویی با طعم 2000 سال قبل در اسرائیل، محبوبیت نرم افزار جستجوی پرستار بچه در 3 کشور اروپایی و استفاده آزمایشی از پهپادها برای انتقال نتایج آزمایش HIV در مالاوی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوریازر من رو همراهی میکنه. با ما همراه باشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک کارخانه آبجوسازی در بیت المقدس آبجویی تولید کرده که به گفته سازندگانش مزه آبجوهای دوران عیسی مسیح را می‌دهد. رویترز گزارش داده چشیدن این معجون کمک می‌کند بفهمید که چرا در کتاب مقدس شراب به عنوان نوشیدنی مقدس معرفی شده نه آبجو. کوچکترین کارخانه آبجوسازی اسرائیل به اسم هرزل این آبجو را از تخمیر گندمی درست کرده که به گفته متخصصان ژنتیک در دانشگاه تل‌آویو از نژاد گندمی است که حدود 2000 سال قبل برای تولید آبجو در سرزمین مقدس به کار برده می شده. ترکیبی از مزه عسل و توت در عصاره کدر با 3% الکل. این آبجو از 5 کیلو گندم اهدایی دانشگاه درست شده. در حال حاضر از این آبجو فقط 1 بطری باقی مانده و بخش اعظم محصول را صاحب آبجو سازی و دوستانش خوردند. تولید کننده این معجون کدر گفته است که طعم این آبجو طرفدار ندارد و طرح تولید اولین آبجوی مقدس رو از روی حس کنجکاوی انجام داده و برنامه‌ای برای تولید بیشتر این محصول نداره.
به تازگی نمایشگاهی از لباس زیر در لندن برپا شده که در مروری بر تاریخچه لباس زیر از ابتدایی ترین کرست‌های قرن 18 تا دوران معاصر رو در معرض تماشای علاقمندان قرار میده. رویترز گزارش داده یکی از موضوعات مورد بررسی در نمایشگاه برهنه نقش کرست به عنوان لباس زیر و تأثیر اون بر سلامتی زنان هست. به گفته متصدی این نمایشگاه، با توجه به اینکه در زمان قدیم کرست هایی با کمرهای بسیار باریک وجود داشته، معلوم نیست که زنان چه مدتی اونها رو می پوشیدند و چه تعداد از زنان کرست هایی با کمر 45 سانتیمتری رو می تونستند تحمل کنند. همزمان با نگاهی به گذشته لباس زیر، طرح‌های ابتکاری هم در نمایشگاه برهنه در معرض دید عموم قرار گرفتند، از جمله لباس زیر صافی باد نفخ، لباس زیری که به گزارش گاردین به صاحبش اجازه میده بی واهمه باد رودش رو خالی کنه. این شورت های جادویی شامل یک لایه پارچه از جنس زورفلکس با منافذ بسیار ریز ساخته شده که عموماً در تسلیحات شیمیایی استفاده میشه. پژوهش ها نشون داده که این پارچه به قدری به راحتی ترکیب های شیمیایی سولفیت و اتانتینول رو از بین میبره که میتونه بوی 200 برابر قوی تر از باد نفخ رو هم رفع کنه. نمایشگاه لباس زیر در موزه ویکتوریا اند البرت لندن تا 11 ماه دیگه ادامه خواهد داشت.
مادری بلژیکی که به پرستار بچه احتیاج داشته، به جای اینکه از یکی از نوجوانهای محله بخواهد که پیش بچه‌اش باشه، یک نرم افزار جستجوی پرستار بچه به اسم ایربسیت ساخته. رویترز گزارش داده این نرم افزار والدین را در بلژیک، آمستردام و لوکزامبورگ با پرستاران کودک مرتبط می‌کنه. این ابزار شرایط شغلی حدود 20 پرستار بچه محلی را در اختیار کاربرانش قرار میده. والدین میتونن به اطلاعاتی از جمله زبان مکالمه پرستار، دستمزد درخواستی او در هر ساعت و اوقات فراغتش دسترسی داشته باشن، ضمن اینکه نظرات مشتریان قبلی و امتیازاتشون به کیفیت کاری پرستار رو هم بخونن. البته متقابلا پرستارها هم میتونن به مشتریانشون امتیاز بدن. طراح این نرم افزار گفته که دلیل ابتدایی درست کردن این ابزار تسهیل زندگی بوده و از میزان استقبال والدین و پرستاران بچه خیلی متعجب شده، به خصوص از سرعت فراگیر شدنش حیرت زده شده. این نرم افزار که سال گذشته با حدود 100 کاربر راه افتاد، حالا فقط در بلژیک بیش از 11,000 کاربر داره. یکی از پرستاران کودک گفته که به کمک ایربیسیت با خانواده‌های زیادی آشنا میشه. خانواده‌هایی که بدون این نرم افزار شاید هرگز با آنها برخورد نمی‌کرده. درصدی از درآمد پرستاران بچه به این نرم افزار تعلق می‌گیره.
الماس کوه نور که از 150 سال قبل به جواهرات سلطنتی بریتانیا اضافه شده و روی تاج ملکه بریتانیا جا خوش کرده، مدتیه که تبدیل به موضوع کشمکش دیپلماتیک شده. رویترز گزارش داده بسیاری از هندی‌ها خواهان استرداد این الماس 105 قیراتی شدند و معتقدند که بریتانیا به تاوان پیشینه استعماریش باید اون رو به صاحب اصلیش یعنی هند پس بده. هرچند نخست وزیر فعلی هند نارندرا مودی اعتقاد دیگه ای داره. او به دادگاه عالی هند گفته که این درخواست نابجاست، چون که این الماس رو پادشاه هند مهاراج رنجیت سینگ در سال 1851 میلادی یعنی حدود 165 سال قبل به عنوان هدیه به بریتانیا اهدا کرده. الماس کوه نور که در حال حاضر در برج لندن در معرض نمایش هست، روی تاجی قرار داره که ملکه الیزابت، مادر ملکه فعلی بریتانیا، در مراسم تاج گذاری همسرش جورج چهارم در سال 1937 میلادی یعنی 79 سال قبل بر سر گذاشت و بعدها هم در مراسم تشییع جنازش روی تابوتش قرار داده شد. پیشتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفری به هند گفته بود که الماس کوهنور در لندن باقی خواهد موند و اگر قرار باشه به چنین تقاضاهایی جواب مثبت داده بشه، موزه بریتانیا به زودی خالی خواهد شد.
سازمان یونیسف سرگرم آزمایش پهپاد برای نقل و انتقال نتایج آزمایش‌های HIV در کشور مالاوی است. رویترز گزارش داده که هدف از این طرح کوتاه کردن زمان انتظار برای دریافت نتیجه آزمایش در این کشور آفریقایی است. جاده‌های بد و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی ساکنان نواحی دورافتاده به آزمایشگاه‌ها را سخت کرده. ضمن اینکه برای دریافت نتیجه آزمایش HIV باید 2 ماه منتظر بمانند. سازمان بین المللی یونیسف معتقده که در صورت کارآمدی پهپادها میتوان هر بار تا 250 آزمایش را از جایی به جای دیگر منتقل کرد. مالاوی یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان ابتلا به ویروس HIV در جهان محسوب میشود.
یک شرکت متخصص تعمیر قطعات اتومبیل به مناسبت تولد 90 سالگی ملکه الیزابت با استفاده از قطعات اتومبیل و کامیون تصویری 115 کیلویی از ملکه بریتانیا ساخته. رویترز گزارش داده در ساخت این تصویر از ترمز و چراغ راهنماهای یک کامیون نظامی مدل آستین K2 هم استفاده شده و این همون مدل کامیونی هست که الیزابت در سال 1945 میلادی یعنی 71 سال قبل مکانیکی بر روی اون رو یاد گرفت. ملکه کنونی بریتانیا در اون زمان در بخشی از ارتش بریتانیا به عنوان مکانیک خدمت کرده. ملکه الیزابت ماه آوریل سال گذشته تونست رکورد 23226 روزه دوره حکومت جدش ملکه ویکتوریا رو پشت سر بگذاره و به این ترتیب مدت طولانی تری نسبت به ملکه ویکتوریا بر تخت بنشینه. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.